أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كل رأي بشأن خالص من خالص وعلى آله الطاهرين سيما الكهف الحسين مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. خب بحث ما در مباحث حج رسید به احرام، یعنی مباحثی داشتیم راجع به میقات، مواقیت، مباحثی داشتیم راجع به این که مثلا محاذات با میقات آیا درسته یا درست نیست، کافیه یا نه، و تفصیل بین موارد که گفتیم در مسجد شجره قطعا محاذات کافیه، اما در غیر مسجد شجره دلیل شامل نشده. مثلا این بحثا بود، حال که مشهور این است که محاذات مواقیت در همه جا کافیه. عرض می شود خدمت شما یک بحث دیگه راجع به نذر احرام قبل المیقات بود که این را هم خوندیم، و مباحث فرعی دیگری که در این راستا بود. بالاخره حالا بحث رسید به خود احرام. باز این بحث خود احرام مقدماتی داره، مقدمات مستحبه که اینها را فقها مطرح کردن، ما هم به تبع مطرح میکنیم. مرحوم سید میفرماید فصلون فی مقدمات الاحرام یستحب قبل الشروع فی الاحرام امورون. اصل محمود میگویند کمی صدای بلند و بیشتر یستحب قبل الشروع فی الاحرام امورون، احدها توفیر و شعر الرأس بل و اللحیه لإحرام حج التمتع مطلقا. خلو بحث توفیر شعر قبل از احرام که مستحب، در جو فرمودید از جمله مستحبات احرام اینه که انسان موی سرش رو کوتاه نکنه، مگذار بلند باشن که در موقع حج وقتی میخواد حلق بکنه یک موی درست حسابی داشته باشه. خب از که زمانش هم معین شده، از اول ذوالقعده. آیا مستحب یا واجب؟ مستحبه. آیا شامل ریش هم محاسن هم میشود یا نمیشود؟ عرض می شود محل بحثن اینا همه محل بحثن. بله استحبابش میشه به یه طرقی استحبابش رو به اثبات رسون. عرض کنم به خدمت شما، بله این هم یک مطلب، بله شامل محاسن هم می شود. بله بله و اگر چنون چه نکر، این هم یه بحثیه، یعنی توفیر شعر نکرد و سرش را تو همون مازل قرده تراشی یا کوتاه کرد، خب این واجبه یا مستحبه؟ بازم دو قول هست که کفاره بده، کفارش هم یک گوسفنده. این سلسله مباحثی هستن حالا فعلا تو همین قضیه که مرحوم سید مطرح کرده، و اما توضیح اینها و استدلال بر اینها. بحث اولی چه بود؟ اصل استحباب توفیر الشعر لمن یرید الحج من ذوالقعده، از اول ذوالقعده. خب مرحوم سید در عروه برای اثباتش فرموده لجملت من الاخبار، چون تعدادی از اخبار دلالت دارن بر این. حالا ما اخبار را بخونیم. این اخبار عبارتاً زیگه صحیحه ابن سنان یا ابن مسکان، چون گفته عبدالله، ممکن عبدالله ابن مسکان باشه، ممکن عبدالله ابن سنان باشه، هر دو صحیح، که روایت چون در با ابواب احرام باب دو حدیث یک که حضرت فرمود لا تأخذ من شعرک و انت ترید الحج من ذی القعده. برادر این کولر هم خاموش کن، یه مقدار هوا خونه که آسرده، این کولر هم خاموش کن. بله، لا تأخذ من شعرک و انت ترید الحج من ذی القعده. ابواب احرام باب دو حدیث یک، سندش هم در بیاریم. بله، روایت این محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید یعنی اهوازی عن الناظر عن صفوان، صفوان ابن یحیی، بله، عن صفوان، احتمالی هم هست که و صفوان باشه، عن الناظر و صفوان، ابن نظر هر دو هم میشه، چون حسین ابن سعید از هر دو میتون روایت بکنه. حاشیه نوشته که در مصدرش و صفوان آمده. عن ابن سنان یا ابن مسکان، عن ابی عبدالله قال لا تأخذ من شعرك و انت ترید الحج فی ذی القعده ولا فی الشهر الذي تريد فيه الخروج الى العمره. اگه وقتی مثلا میخوای عمره مفرد جا بیاری در طول سال، تو اون ما البته این عمره مفرده که احتیاج به حلق نداره، باید ناظر باشه به یه عمره ای که حلق داره، و عمره تمتع هم حلق نداره، تقصیر داره، تقصیر دارن. این نمیدونم، حالا بعد ببینیم چطور معناش بکنیم. خب بله بله، خب چون داره الذی ترید و فیه الخروج الی العمره، این خروج الی العمره پس همینطور باید معناش بکنیم، خروج الی عمره تمتع، نه به خاطر خود عمره، به خاطر حجی که بعدش میاد. چون ما عمره محتاج به حلق نداریم، چون عمره مفرده چون عمره تمتع هر دو تقصیره. من همین حلق نداره، نه اینکه تقصیر، حلق نداره، تقصیر داره. بله، پس این که و انت ترید و انت ترید فی الخروج الى العمره، این به مناسبت عمره باید تمتع مقصود باشه، به مناسبت اینکه بعدش حج میاد و حج احتیاج به حلق داره، والا خود تقصیر، خود عمره هیچ وقت احتیاج به حلق نداره. اینطور باید تفسیرش بکنیم. بله، لا تأخذ من شعرک و انت ترید الحج فی ذی القعده. خب اگری باشه آی عبدالله، یه وقت یه اشکال دیگه وارد میشه، اونش که تکراره، تو اولش خب برای خروج به حج خب فرموده حق را، مفرده هم سخصی هم حق نداره،
محسرش نباید کتاب کنه برای مدتیه،
خب برای تقصیر نه حلق نداره،
نه تقصیر داره،
خب با تقصیر دیگه کوتاه نکنه چه؟ نه نه نه،
ده
مقدمه اینه که برای سر تراشیدن توفیر و شعره، توفیر و شعر منظور از ده میدونم، نباید کوتاه بکنه، خب احجی مستحب، از همین روایت شاید استفاده کرده که یه حکم تعبدیه، نه از باب مقدمیتشون، از دور فقها اینطور معنا کردن که انسان کوتاه نکنه که وقت تراشیدن سر موی سرش بلند باشه، اما در صورتی که نمیخواد کاری نداره به سرش، میخواد نخون بگیره، او دیگه ربطی نداره. حالا دیگه باید ببینیم این یا تعبد معناش کنیم که یه چیز تعبدیه، ولو مثلا نمیخواد سر بتراشه ولی مستحبه که موی سرش کوتاه نکنه. شاید یه چیز تعبدی میشه، اما خب خلاف فهم تا اینجا که ما دیدیم فقها هم چه چیزی نفهمیدن. در هر صورت پس اصل مطلب، حالا ما سر حاشیهش گیر نکنیم، اصل مطلب چه بود؟ اصل مطلب برای خاطر حج از اول ذوالقعده انسان باید توفیر کنه، موی سرش را فراوانش کنه، زیادش کنه، مقدمتا لحلق الرأس. این مسلمه که روایت هم برش دلالت داره. روایت دوم صحیح ابن مسلم باب دو حدیث دو، الباب الثانی اینم حدیث دو. و عنه، و عنه عن عبد الله ابن بوچه، عنه یعنی عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی، عن عبد الله ابن بوچه عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال خذ من شعرك ارضا از ما تعالى الحج شوال كله الى غره ذي القعده. می فرماید هر وقت تصمیم حج داری تو ماه شوال میتونی سرت کوتاه بکنی تا که تا اول ذی القعده، یعنی از اول ذی القعده دیگه نمیتونی، باید نگه بداری بعد ذی القعده، ذی الحجه، تا چه روزی؟ تا روز عید، تا روز عید که روز دهمه، که عید قربانه. اون وقت میرسد که سرت را با تیغ بتراشی، با مکینه هم نه، با تیغ. نه نه فرق نمی کنه، نه فرق نمی کنه، نه نه. و این هم برای یکی از مباحث همینه، مکه آیا این اختصاص به حج تمتع داره؟ می فرماین نه، چرا؟ چون ادلش اطلاق دارن و انت تورید دل حج، دیگه فرق نمی کنه حج تمتع یا قران یا افراد، فرقی نداره. خب این هم مبحث یقع الکلام فی امور، الاول شموله لمطلق الحج که گفتیم، الثانی این که ببینیم آیا این مخصوص سره یا شامل ریش محاسن هم می شود. توجه فرمونیم، ظاهر بدوی اینه که شامل می شود. چرا؟ چون روایت دارد لا تأخذ من شعرک، توجه فرمودید عنوان عنوان شعره، هم روایت اولی لا تأخذ من شعرک، روایت دومی چه بود؟ بله اذا از معت علی الحج شوال کله خذ من شعرک، هم بحث شعره، نگفته شعر الرأس و نگفته شعر اللحیه، خب شامل هر دو میشه. اما بقیه موهای بدن که خارجن، چون نص خاص داریم در باب 6 و در باب 7 نص خاص داریم که انسان این موهای زائد را در زیر بغلش در کجا در کجا مستحبه که اینا را پاک کنه، تمیز کنه، اونها قطعا خارجن با سه نصوص زیادی که در اون رابطه داریم، این مرتبه به عکس ها، یعنی مستحبه، مستحبه که اونها ازاله بشوند. پس بنابراین اونا هیچ، میمانه سروریش. در سروریش که ارشد هر دو معرضیت دارن برای حج، چون که عنوان شعر آمده شامل هر دو میشه، اطلاق شامله این از این. ولی خب محقق خویی اشکالی کرده که اشکال هم اشکال درستیه، میفرماید که بله می فرماید لیست اللحیه، بله اینطور می فرماید که حالا این تو بیانش در خودش که در لحیه، در باب لحیه، و چون ما وقتی می فهمیم اینطور استنباط می کنیم که این توفیر شعر به مناسبت چیه؟ مقدمه است برای حق، وقتی انسان سرش را میتراشه یه موی درست حسابی داشته باشه، خودی ربطی دیگه به لحیه نداره، چون ریشش که نباید بتراشه مگر قائل باشه به وجوب تراشیدن ریش. که اینم لم یقل بهی احد توجه فرمودید. پس بنا علی ذلك این روایت تناسب حکم موضوع ارتباط پیدا میکنه به موی سر، اطلاقش انصراف داره از محاسن، از ریش، چون ربطی نداره ریش دراز بشه کوتاه باشه، خب نمیخواد، کاریش نداره، نمیخواد بتراشدش، نمیخواد کوتاهش بکنه. درباره ریش نه چیزی واجبه نه چیزی مستحبه، بنابراین موضوعا خارجه، بنابراین بعید میدانیم که اون اطلاق شامل ریش هم بشه. خب این هم یه اشکالیست. عرض کنم به خدمت شما. خب حالا اینجا یه دو تا روایت دیگه هم داریم، دو تا روایت که دلالت کردن به این که شامل ریش هم میشه. آره، این دو تا روایت، یکی خبر الاعرج و دیگری خبر ابی الصباح کنانیه، باب دوم حدیث ششم. باب دوم، بلی باب دوم حدیث ششم. و عن عدت من اصحابنا، این روایت دیگه از مرحوم کلینی، چون که این عده، کلمه عدت من اصحابنا از تعبیرات کلینی است در کافی. عن احمد ابن محمد، عن الحسن ابن علی که ظاهرا ابن فضاله، عن بعض اصحابنا، عن سعید ابن الاعرج. خود سعید الاعرج هم که مصاحب خوبه، منتهی بعض اصحابنا کار خراب کرده که روایت مرسله شده به واسطه این بعض اصحابنا که معین نیست کی بوده. خب روایت اینه، قال لا یأخذ الرجل اذا رأى هلال ذی القعده، این از اول ذی القعده، و اراد الخروج، خروج برای حج، لا یأخذ از کجا؟ من رأسه ولا من لحیته. لحیه دیگه به طور صریح در این روایت آمده، لکن ضعیف السند به خاطر ارسال. و روایت بعدی که خبر ابی الصباح کنانیه در باب چهارم حدیث چهارم، حدیث چهارم و عنه، و عنه یعنی عن الحسین بن سعید، حسین بن سعید اهواز، عن ابن الفضیل، ابن الفضيل، انا ابو الصباح الكناني، قال سألت ابو عبد الله عليه السلام، ابو الصباح هم شخص جليل القدر بوده، عن الرجل يريد الحج اياخذ شعره في اشهر الحج، فقال لا ولا من لحيته، نه از سرش و نه از ریشش کوتاه نکنه، لكن ياخذ من شاربه، سبیلاشو کوتاه کنه، و من اسفاره، نخوناشو بگیره، ولی یطل انشاءالله، و نوره بکشه اگر دلش خواست، یعنی مستحبه که نوره بکشه اون جاهایی را که مناسبن با کشیدن نوره، این هم انجام بده، اینا مستحبه. اون وقت از این است که حضرت نسبت به ریش هم فرموده که ریش هم چی؟ کوتاه نکنه. از که؟ از اول ذوالقعده. خب این روایت هم واضح الدلاله است، منتهی اشکالش این است که محمد ابن الفضیل توثیق نشده. بعد خب یه چیزی بعضی فرمودن که شاید مراد محمد ابن القاسم ابن الفضیل، گاهی طور میشه که انسان را به جدش نسبت میدن، داریم مثلا مثل علی ابن بابوی میگن علی ابن موسا پدر شیخ صدو، و حالا آن که موسا جدش بوده، علی ابن الحسین ابن موسا، دیگه حسینش نمیگن، میگن علی ابن موسا، هست اتفاق میفته که انسان را به جدش نسبت میدن، توجه فرمودید. خلاکه وقت اون این چیز محمد ابن قاسم ابن فضیل قوسق است، خب اومدن یه همچه احتمالی دادن و گفتن که پس این انشاءالله سقه است، و حالا اینکه اشکالش این است که درسته علاوه فرض اینکه احتمالا موجود باشه، ولی خب محتمل جا احتمال بطل الاستدلال مردده و معلوم نیه یا اوه. همین که مردد شد بین الضعیف و الثقه باز هم حجیت نداره. یعنی طوری نیست که خود این محمدی که واقعا پسر فضیل بوده، درست شد؟ این عرض میشه از خدمت شما آدم گمنامی باشه که بگیم این انصراف داره. یه مرتبه اگر دائر شد بین یه آدم گمنام و یه آدم معروف کلمه و مشترک بود، منصرف میشه با کی؟ با آدم معروف. انصراف پیدا میکنه از او گمنام. حالا آیا خود این محمد ابن الفضیلی که ثقه نیست این گمنامه؟ نه، تصادفا کسی رو روایه است. خود محمد ابن الفضیلی که دیگه پسر قاسم نیست، پدرش فضیله که گفتیم ثقه نیست، ایشون آدم گمنامی هم نیست و کسی رو روایه هم هست. بنابراین صرف احتمال این که بدیم که این محمد ابن قاسم ابن فضیل ثقه باشه، احتمال به دردمون نمیخوره، چون احتمال مقابلش هم احتمال معتدن به. بنابراین از آجا احتمال بطل الاستدلال. این هم راجعه. خب حالا دیگه چه میمانه؟ این میماند که بگوییم که در باب مستحبات، توجه فرمودید، همین ضعف سند ضرر نمیرسانه. خب این که شنیدید قاعده ای داریم بهش میگن قاعده تسامح در ادله سند، یا قاعده اخبار من بلغ. منشأش این روایات معروف مستفیض از پیغمبر که فرمود من بلغه منی خبر على عمل یا على ثواب فعلا ثواب فعمله التماس ذلك الثواب کان له ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. همین که خبر به گوشش رسید فلان چی ثواب داره، به امید رسیدن به اون ثواب انجامش داد، خدا انشاءالله اون ثواب را در نامه عملش می نویسه، ولو کانم پیغمبر این مطلب را نفرموده باشه. خونه این رجوع خود به دستور خود پیغمبره، بیعت در صورتی به در صورتی که از خود شارع حکم سالبی نگه، اونجا خود دستور از خود پیغمبر آمد. خب میدونم پیغمبر گفته بکنید، هم که به ما به خاطر فرمایش پیغمبر که گفته بکنید میکنیم دیگه، چه بدعتیه؟ این حکم ثانویه، بهش میگن عنوان ثانوی حکم ثانوی که خود پیغمبرم دستور داده که بکنی دیگه، ما پیش خودمون نمی کنیم به اعتبار اینکه پیغمبر فرموده. خب بس عرض شود به خدمت واسعات شما، اینم راجع به این مطلب. پس بنابراین این داره واید، یکیشون ضعیف بود به لرسال، یکیشون هم ضعیف بود به محمد ابن فضیل، اشکالی نداره، بالاخره اینا دو تا روایت هم به ما رسیدن. من بلغه، کسی که خبر بهش برسه، الان این خبر به ما رسید یا نرسید؟ التفات فرمودی، پس صدق میکند که بلغه، من بلغه منی خبر على ثواب فعمله التماس ذلك الثواب کان له ذلك و این کان رسول الله لم یقله. این الان شامل حال ما است، از بین عمل اشکالی ندار. میتونیم چی بگیم؟ بگیم مستحبه، مستحبه که ریش را ما هم دست بهش نزنیم از اول ذوالقعده. این هم راجع به این مطلب. حالا بحث بعدی، بحث بعدی عرض کنم به خدمت شما راجع به یک مطلب دجدن بس آسد عباس اجازه فرم درس بخارم. من یک مطلب دیگه با عرض معذرت از حضرت عبدالرسول این است که آیا عرض شود به خدمت شما این حکم، حالا درباره سر، چون درباره ریش خودگه چیز محل كلامه، چون روايتش معتبر نیست دیگه احتمال وجوب درش نیست. وجوب حتما روایت معتبر میخواد، یه استحبابه که روایت ضعیف براش کافیه. در رابطه با همون سر توفیر شعر رأس، آیا این کار واجبه؟ چون این بحث نکردیم، آیا واجبه یا مستحبه؟ ظاهر اولی روایت چه فرمود در باب دوم بود؟ بله باب دوم، باب دوم حدیث دوم. ببینید قال، حدیث اول، قال علیه السلام لا تأخذ من شعرک و انت ترید الحج. زور نهی دیگه، زور داره نباید بکنه، یک نهی مولوی، زور داره در چی؟ در حرمت، یعنی گذاشتن مو واجب میشه. خب اون روایت دومیش هم همینطور. بله خوز الى قرنت ذل قعده، اون خوز من شعرت، خب معنی اباحه است، این اباحه اخذ شعر تا که؟ تا اول ذل قعده، یعنی اول ذل قعده دیگه قطع میشه و اباحه ای که بود اون خوز، خب برای اباحه بود چون که سر آدم اختیاریه میلش نیت بکنه و نکنه، پس خود یعنی مختاری میتونی ترتیب کن، اما تا که الی قرت ذلقعده، تا اول ماه ذلقعده، پس یعنی اول ماه ذلقعده دیگه اباحه تمامه. پس ظهور اولی در چیه؟ در وجوبه. این ادله ظهور اولیشون در وجوبه، ولیکن عرض کنم به خدمت شما جوابی داده شده به صحیحه علی ابن جعفر. صحیحه علی ابن جعفر که صاحب وسائل روایت فرموده در باب چهارم حدیث ششم، اونا در بیار باب چهارم حدیث ششم. بله عن علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه موسی ابن جعفر، کی روایت کرده از علی ابن جعفر از کتاب علی ابن جعفر؟ شیخ طوسی. کی روایت کرده از شیخ طوسی؟ صاحب وسائل. هم طریق صاحب وسائل به شیخ طوسی معتبره، هم طریق شیخ به کتاب علی ابن جعفر، هر دو معتبره، پس روایت صحیح هست که علی ابن جعفر نقل میکند عن اخیه موسی ابن جعفر سلام الله علیه و علیه، هر دو تاشون، هم حضرت موسی ابن جعفر هم علی ابن جعفر، هم شخص بسیار جلیل و قدری بود. قال سألته عن الرجل اذا هم بالحج یأخذ من شعر رأسی و لحیته و شاربه ما لم یحرم، قال لا بأس. توجه فرمودید که سوال کرد که الرجل اذا هم بالحج، میخواید از کل رایی که روشن بشه که میگرد آشه حلوان اینو بگیرد روشن کنه کله. آره بله بله میگرد بله بله عن الرجل، توجه فرمودید اذا هم بالحج، سوال کرده آیا که جایز از موی سرش و لحیش و شاربش تا زمانی که محرم نشده یکم کوتاه کنه؟ حضرت چه فرمود؟ قال لا بأسه. پس لا بأسه یعنی حرام نیست، پس یعنی این قرینه میشه برای اینکه اون امری که داشتیم امر وجوبی نیست. کجا میرید؟ این نه 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 برم تشکیل بیا کنترول اون رو برم. خب باش نه این اون رو شما توجه فرمودید. خیلی خوب، اگر یک جایی امر داشتیم خودش می نفسه ظهور در وجوب داره، اما اگر لا بأسه آمد، لا بأسه به ترکه، وقتی میشه این قرینه استحباب میشه که اون امر برای استحباب بود نه برای وجود. آیدو ما نحن فید اینطور فرموده، پس جواب دادن از احتمال وجود به روایت صحیحه علی ابن جعفر. حالا ما یک کمی تأمل به ذهنمون رسید از باب این که اینجا از موارد دوران بین جمع موضوعی و جمع حکمی، اگر امر دائر شد بین جمع حکمی و جمع موضوعی، کدوم مقدمه؟ جمع موضوعی. ما نحن فی از مصادیقشه. چطور؟ برای اینکه ما باید جمع کنیم بین این دو روایت، خب امر مسلمیه، اما چه جمعی؟ جمع حکمی یا جمع موضوعی؟ یه جمع حکمی داریم که بگیم او امر برای وجوب نیست، برای استحبابه، پس با لابعثه هم دیگه منافاتی نداره، قابل جمع هم. این میگن جمع حکمی. یه جمع موضوعی داریم و اون این است که در روایت، در اون روایت حکم این امر از چه زمانی آمده؟ من اول ذوالقعده، در حالتی که در صحیحه علی بن جعفر زمانی معین نشده. فرموده سألتو عن الرجل اذا هم من بالحج، آیا میتوند ریشش ترش کوتاه کنه؟ حضرت فرمود لا بس. اطلاقی داره از لحاظ زمان که از اول شوال، مثلا هم بالحج من اول شوال، همه بالحج من رمضان، خوی ازا همه بالحج خو همه رو میگیره. تجبرموندی در حالتی که اون حکم وجوب از کی بود؟ از اول ذوالقعده بود. فیزن مطلق و مقیدن و میتوانیم جمع موضوعی بکنیم که بگیم اون روایتی که گفته واجبه از اول ذوالقعده است، این روایتی که میگه واجب نیست قبل ذوالقعده است، مثلا ما شواله، ما رمزونه. بله، پس بنابراین این اشکال به ذهن ما رسید. وقت اذا دار الان بین جمع حکمی و جمع موضوعی، تقدم با کدومه؟ با جمع موضوعیه. پس اینجا عرض میشه کنه شما یک قدری کارمون مشکل میشه با این بیانی که گفتیم. بنابراین ما در آخرش چه گفتیم؟ گفتیم پس بنابر این جواب قاطع و صحیح همون چیزی است که سیدنا الاستاد در بعضی از مباحثش همینجا هم اشاره کرده. عرض میشد که میفرماید، یه قاعده یه که میفرماید هر وقت که کسی رو ابتلا بود، من عبارت بخوانم، عبارت محقق خویی صفحه 353 جلد 27، این مطلب را ما قبول داریم که ایشون اینطور فرموده، فرموده لا یمکن الالتزام بالوجوب، التزام به وجوب ممکن نیست، نه به خاطر صحیحی علی ابن جعفر، بل به خاطر یه نکته دیگه و اون این است، لأن هذا الحکم مما یکثر الابتلاء به ولو کان واجبا لظهر و بان ما انه لم يقل بي احد الا الشاذ النادر. میفرمایند این مسئله حج رفتن خب یه مسئله کثیر الابتلاییه که مرتب اتفاق میفتاده همه ساله برای مؤمنین. اگر این قضیه واجب بود که از اول ذوالقعده دست به سرشون نزنن، کوتاه نکنن، التفات به عنوان مستحب البته معروفه، اما به عنوان واجبی احد الناسی از علما نگفته الا شاذ نادری، اون شاذ نادر شیخه که نتونه به نسبت داده شد. شیخ در کتاب آخری شیخ نهایه، شیخ در نهایه اونجا احتمال وجوب رو داده. اینطور ولی عرض میشد مشهور قاطع بر اینه، بر عدم وجوبه و اینکه قضیه جز واجبات نیست. خب این یه مطلبی که اینقدر محل ابتلاس از زمان ائمه، اگر هر آین واجب نیست، خب بقیه واجبات که با معروف میشن، مشهور میشن و مردم ملتزم میشن به انجامشون به خاطر وجوبشون، پس از اینجا نه، ما دیگه میفهمیم که این جز واجبات نیست. توجه فرمودید. و به عبارت مختصر لوکان لبان، اگر این وجوب وجود می داشت از اول، از زمان ائمه مطرح می شد، چون کثیر الابتلا بود و دیگه منکری پیدا نمی کرد. بله، و حالا اینکه خب می بینیم اینطور نیست، این خوب انصافا استدلال خوبیه. بله، در مواردی که خود کثیر الابتلا باشه، هر وقت کسی رو لبتلاست ما میتونیم یه حرف بزنیم، اگر کسی رو لبتلاست و نه کسی قائل نشده از اصحاب، نه میتونیم که دیگه تا تشکیک بکنیم در اون حج. خب فکر میکنم کافی باشه تا اینجا. و صلی الله علی محمد و آله.